أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در اینجا دو فرع رو راجع به زمان کالای قیمی به بدل هیلولت اندت تعذر بیان میکنن، چون قبلا ایشون فرمودن اگر کالای قیمی تلف نشده در دست قاصد، ولی به هر حال الان هم امکان برگردوندنش به آقای مالک وجود ندارد. مالک میتواند به خاطر هیلولتی که ایجاد کرده است جناب قاصد بین او و تسلطش بر مالش، بر عین مالش، از اون آقا طلب بدل هیلولت بکند. راجع به این بدل هیلولت دو مطلب مطرح میشه. یک، این که آیا زمان وقتی شما بدل هیلولت رو به عنوان قاصد پرداخت میکنید نسبت به ارتفاع قیمت عین در ایام بعد از تعذر، خوب دقت کنید، باشه، در ایام بعد از دفع بدل هیلولت شما ضامن هستید یا نه؟ همچنین نسبت به نماعاتی که احیانا این عین پیدا کرده، اگه گوسفند من زاییده، حالا چه نماعی منفصل مثل زاییدن گوسفند، چه نماعی متصل مثل چاق شدنش، و یا عرض شود به خدمت شما که اجرت و منافعی که داشته این عین من، مثلا اگر عبد بوده اجاره این عبد من که روزی کار بکنه، روزی مثلا اگر عمل کارگر بوده روزی 500 تومان بوده، اگه مهندس مثلا عمران بوده روزی 3-4 میلیون تومان مثلا هزینش بوده و اجارش بوده، آیا اینها رو اون شخصی که اصل غرامت رو پرداخت کرده ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون میفرماید که مقتضای این که به این بدل هیلولت غرامت و بدل گفته میشود، مقتضای این مطلب این استش که دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون وقتی این زمانی که این پیدا بشود از عهده این به لساله و ارتفاع قیمتش، منافعش، نمیدونم ثمراتش، اینا به تبع خارج میشود. من وقتی این رو، من انگار این رو به شما دادم دیگه، شو الان میتونی بری جای اون عین که الان بهش دسترسی نداری یه عین بخری، و اگه عین بخری قیمتش بالا رفت اون اینم بالا میره. اگر قیمتش عرض شد خدمت شما که نماعاتی اون پیدا کرد، اینم همینطور میتونه نماعات پیدا بکنه. اگر ثمراتی پیدا کرد همینطور. اگر منافعی اون داره که میشد و اجارش بدی، خب میتونی همین اجاره بدی از اونجا در بیاری. من بدل عین تو رو به تو دادم، لذا دیگه ضامن ارتفاع قیمت سوقیه اون عین تو در این مدت زمان بعد از دفع بدل نیستم دیگه، من بدل دادم. کما این که ایشون میگه در تلف هم اینطوره، وقتی که این، ببخشید، این حالا برای فرع بعدی میفرماید. این خلاصه حاصل فرمایش ایشون در اینجا که میگه اینجا به نظر ما این شخص ضامن نیست. اما بعضیا مثل مرحوم علامه در تذکره و بعضی دیگه مثل مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه، مرحوم شهید ثانی در مسالک، در مقابل مرحوم مصنف قائل شدن که نخیر، اینجا شخص ضامن منافع هست. حالا بحث ارتفاع قیمت رو نداریم، فعلا منافع رو عرض میکنیم. یعنی اگر که این رو من قرامتش دادم، این مثلا برده‌ای که مهندس بود قیمتش تو بازار انقدر بود، من قیمتش رو بدل هیلولت رو دادم، اما اجارش هم روزانه انقدر، تا روزی که برگرده بعد روزی 3 تومان هم مثلا به عنوان اجاره و منافعش به این شخص پرداخت چی بکنم؟ گفتن نه، این شخص ضامنه. مرحوم شیخ طوسی هم این نظریه رو در مبسوط نظریه قوی دونسته، اگرچه گفته اقوا خلافش، یعنی گفته اقوا این هستش که اینجا ضامن منافع نیست، اما این که بگیم ضامن منافع هستم قول ضعیفی نیست، قول وجهداریه، لذا گفته اونم چیه؟ عرض شد خدمت شما که قویه. در جامع المقاصد کلام متفاوته. یه جا گفته که اینجا موضع توقف، ما نمیتونیم بگیم اینجا منافع رو ضامن هست یا نیست. تو موضع دیگر گفته که نه، ترجیح داره که بگیم بله، زمان منافع واجبه، باید منافع رو واجبه که رد بکنه و زمان بکنه و به این شخص خسارتش رو پرداخت بکنه، علاوه بر غرامتی که به عنوان بدل هیلولت خود این داده بود، باید منافع رو هم زمان چی بکشد و ضمانت بکند. این حاصل فرمایش ایشونه و موقعیت قولی این مسئله در اینجا. خلاصه خودشون قبول ندارن، میگن به نظر ما اینجا ضمان وجود ندارد، توضیح هم دادن چرا، اما خب بعضی دیگه چرا قائل به وجوب ضمان منافع در اینجا وجود دارد. این نسبت به فرع اول. اینو من تطبیق بدم تا برسیم به فرع دوم. میفرماید که ثم ان مقتضى صدق القرامت على المدفوع، مقتضای صدق قرامت بر اون مالی که به عنوان بدل هیلولت عند تعذر العین به مالک از طرف قاسب پرداخت شده بود، خروج القارم عن عهده العین و ضمانها. این هستش که آقای قارم وقتی داره بدل رو میده دیگه از عهده ضمان عین چی میشه؟ خارج میشود، دیگه این به گردن اون نیست. وقتی عین نبود فلا یضمن ارتفاع قیمت العین، خب این دیگه وقتی به گردن من نیست دیگه میخواد این عین بره بالا، میخواد بیاد پایین. الان اگه من نسبت به عین مال شما ضمان نداشته باشم قیمتش بالا بره من ضامنم؟ فرض کنید من اصلا مال شما رو تلف نکردم، الان قیمت شما بره بالا، قیمتش بره بالا، من اصلا مال شما رو قصد نکردم، قیمت مال شما بره بالا من ضامنم. الانم که قبلا ضامن عینتون بودم، الان با این بدل هیلولت دیگه ضمان عین شما رو ندارم موقتا، پس موقتا ضامن ارتفاع قیمتش هم نیستم. فلا یضمن ارتفاع قیمت العین بعد از دفع، بعد از این که این غرامت رو میده ضامن ارتفاع قیمت عین نیست، یعنی اگر بعد از این که من غرامت رو دادم قیمت رفت بالا دیگه من ربطی نداره. سوا اون کانه، چه این که این ارتفاع قیمت لسوق باشد، هیچ زیادی در این عین حاصل نشده، نه این عین من چاخ شده، نه اینکه زایده بچه دار شده، نه هیچ زیادی حقیقیه اتفاق نیفتاده، اما قیمت بازاریش رفته بالا، تورم شده قیمتش کشیده بالا. اول زیادت المتصله، یا به خاطر زیادی متصل به این بوده مثل همین چاقی، بل المنفصله، بلکه زیادی منفصل این بوده مثل ثمره که میوه داده مثلا درخت، ولای از من منافعه، و اینجا ضامن منافع این هم نیست، پس هم ضامن ارتفاع قیمت این نیست به خاطر حالا افزایش قیمت سوقیه یا هر شبت خدمت شما که نماعات متصل و منفصلی که براش حاصل شده، و همچنین ضامن منافعش هم نیست که این اگر در زمانی که در دست من بود من میتونستم روزی 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان 500 هزار تومان اجارش بدم، این ضامن منافع باشه، باید بگی جداگونه باید منافعم قرامتش رو چی بکشه. فلا یطالب القارم بالمنفعت بعد از ذلک، پس جناب آقای قارم یعنی ضامن قاسبی که قرامت رو هم پرداخت کرده بدل هیلولتش رو هم داده، این ازش طلب نمی شود منفعت ضمان منافع بعد از ذلک، بعد از اینکه بدل هیلولت رو به عنوان ضمان عین داد و از عهده ضمان عین چی شد؟ خارج شد. البته این فرمایش مرحوم مصنف به نظر میاد که صحیح نباشه. خوب دقت بکنید. اینو که عرض میکنم، این اشکالی که عرض میکنم از مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب هستش. ایشون حاشیه بسیار مختصر و مفیدی دارن، همه جام حاشیه نزدن، کم شاید تو دو صفحه سه صفحه یه حاشیه زده باشن، اما اون جاهایی است که به زنگاه بحثه و حاشیهشون هم حاشیه اجتهادیه، میبینید انتقادیه، حاشیه توضیحی فقط نیست، بعضی جا توضیح، اما عمدتاً ایشون داره انتقاد میکنه، حاشیه اجتهادی هست و اجتهادی به حساب میاد. یکی از اون حاشیه‌هایی که من توصیه میکنم حتما بخونید کنار این کتاب، حاشیه مرحوم سید یزدی. حالا ما همه رو میاریم، ما هر جا که مطلب مفیدی داشته باشه، مطلب نوی داشته باشه که به ذهن خودمون نرسه، اونا از اونجا میاریم. ببینید ایشون میگه به نظر میاد این نظریه مرحوم مصنف صحیح نباشه. چرا؟ چون استدلال قائلین به این نظریه به چیه؟ به اینه که میگن بقائین بعد تعذر در ملک مالک، خب این وقتی متعذر میشه ولو اینکه این آقا بدل هیلولت هم میده، این این میگن در ملک مالک باقیه. خب یعنی این که بدل هیلولت میده اینجور نیستش که سبب شود این بدل هیلولت که دیگه این از ملک او خارج شود ولو موقتا، نه، این هنوز در ملکش میگن چیه؟ باقیه. میگن این بدل از این نیست، بدل از تسلط او بر این مالش، ولی این سر جای خودش در ملکش باقیه. وقتی میگن این در اینش باقیه، میگن خب وقتی این در ملک من باقی بود این مختزیه زمان منافع این است بعد از چی؟ تعذر. این که عرض میکنیم اشکال البته به مصنف نیست، اشکال به قول اون کسانی است مثل صاحب تذکره و امثال او، مرحوم شهید ثانی و سید ارشاد خدمت شما عاملی در مفتاح الکرامه و اینها، که اینا قائل به زمان عین بودن در بعد از پرداخت بدل هیلولت. ایشون میگه آقا اینا که قائل به زمان هستن استدلالشون به اینه، میگن آقا وقتی ما بدل حیلویت رو میدیم آیا اون عین از ملک مالک خارج میشه؟ نه خارج نمیشه. چرا خارج نمیشه؟ قبلا توضیح دادیم، به خاطر اینکه این بدل، بدل از چی هستش؟ تسلط مالک بر عینه، که اون شخص قاصب حائل شده بین او و مالش و مانع تسلطش شده. این بدل اون تسلطه، نه بدل از خود عین. عین که باقیه و مشکل نداره و این بدل از عین است. لذا عین در ملکش باقیه. حالا که در ملکش باقیه، این مقتضی زمان منافع عین هست بعد از تعذر. وقتی ملک منه، شما ملک من الان غصب کردی، منافعی داره، منافعش رو باید بدی. این استدلال رو مرحوم سید یزدی میفرماید که اخص از مدعاست و صحیح چی نیست. نقدی که ایشون میکنه غیر از اون نیست که مرحوم مصنف میفرمود. مرحوم مصنف کلی میفرمود، میفرمود آقا این فرمایش این آقایون غلطه، به خاطری که وقتی طرف داره بدل حیلولت میدهد از عهده زمانه این ولو موقتا خارج میشه، یعنی انگار این اصلا در تحت زمان من نبوده، ولو ملک منم باشه من ضامنش نیستم، ضامنش که نبودم ضامن منافعش هم نیستم. آقای سیدی یزدی گفته آقا این حرفا مال جایی هستش که خلاصه تعذر، تعذر چی باشد؟ اجمالی بوده باشد. در تعذر اجمالی نهایتا شما حرفتون صحیح باشد. تعذر اجمالی کجاست؟ تعذری که بنده عرض شود خدمت شما این مال برام متعذر، اما امید به این که به دستش بیارم دارم، الان نمیتونه عین منو بده چون این عینو برده توی شهر دیگری، تا بیارتش دو روز سه روز طول میکشه تا احضارش بکنه و لذا باعث شده سه روز نباشه. این تعذر رو میگه ایشون. در اینجا امثال تذکره و اینها میگن خب این تعذر ملک اون طرف هست، وقتی ملکشه ضامن ملک و منافعش هست، باید منافعش رو این زمان بکنه. اما در صورتی که تعذر، تعذر مطلق بوده باشه، مثل این که پرنده بنده رو آقای قاسب غصب کرده بعدم از دستش در رفته، رفت دیگه این پرنده که به دست من نمیاد، درسته این باقیه اما این متعذر است مطلقاً تا آخرم دیگه به دست ما نمیاد، امیدی به دست آوردنش نیست، ممکن حالا اتفاقاً حاصل بشه و برگرده، اما غالباً این بر دیگه نمیگرده، نه از اون پرنده های جلن باشه که غالباً برگرده، نه این پرنده ای بوده من تازه خریده بودم هنوز به منم عادت نکرده، راه خونه منم بلد نیست، این اومد این قاصب قصد کرد و بعدم از دست او فرار کرد، دیگه او بر نمیگرده، او بر نمیگرده. وقتی بر نمیگرده این تعذر در حکم تلفه. وقتی شد در حکم تلف دیگه امثال تذکره هم حتی نمیتونن بیان بگن که این زمان آور نسبت به منافع، چون در تلف وقتی این تلف میشد اگر بعد از تلف قیمت این بالا میرفت، آیا من ضامن بودم یا نبودم؟ گفتم نه ضامن نیستی. اینجا هم همینطوره، میگن ضامن چی؟ هر ساعت به خدمت شما که نیستی. این اشکالیه که مرحوم سید یزدی اینجا مطرح کرده. به نظر میاد اشکالشون وارد نیست، یعنی این اشکال به صاحب تذکره و اینها وارد نیست. چرا؟ چون حتی در تعذر مطلق هم که در حکم تلفه باز هم خواهیم گفت طبق برنامه مصنف وارد آکال جلوتر خواهیم گفت، ایشون میگه بعد از تلف، ببخشید بعد از تعذر، قبل از این که این بدل حیلولت رو بده ارتفاع قیمت رو شخص ضامنه، این به خلاف تلفه، اما در تلفشون میگه ارتفاع قیمت رو شخص ضامن چی؟ نیست. اما مبنای صحیح نیستش که نه اونجا ارتفاع قیمت رو ضامنه. چرا؟ به خاطر اینکه تا زمانی که بدل رو ندهد و غرامت رو پرداخت نکند این قیمت رفته بالا، من به این آقا ضرر زدم، یعنی اگه من همون یوم التلف یا یوم التعذر که در حکم تلف است قیمت رو پرداخت میکردم، خب دیگه این میرفت عرض شود خدمت شما که این عین رو خریداری میکرد و از افزایش قیمتش متضرر نمیشد، چون وقتی این رو میخرید اگر قیمت میرفت بالا این ضرری نمیکرد، خب قیمت عین این هم میرفت بالا. اما چون این آقا آمده و این پول رو در همون روز تلف یا یوم التعذری که در حکم تلف است پرداخت نکرده، طبیعتا من نتونستم به اون افزایش قیمت دسترسی پیدا بکنم، چون پولی دستم نبوده که عینی تهیه بکنم که اگر رفت بالا من اون افزایش قیمت رو جبران بکنم و ضرر نکنم. اگر روز اول میداد حتی اگه من خریدم نمیکردم دیگه پای خودم بود، دیگه میگفتن تو میتونستی بخری جلوی این ضرر رو بگیری، خودت نخریدی، اما وقتی اون نمیده گردن اوست. حالا ما اشکال فرمایش تذکره و اینها رو قبل از که عبارت رو بخونیم عرض کردیم، دیگه عبارتشو بخونیم. و عن التذکره و بعض آخر، اما از مرحوم علامه در تذکره و بعضی دیگر مثل مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه، مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل شده، حکایت شده زمان المنافع، که اینجا بعد از تعذر و بعد از اینکه بدل حیلولت رو شخص پرداخت میکنه منافعش رو ضامنه، منافع این رو چیکار میکنه؟ ضامن هستش و باید پرداخت بکنه، که عرض کردیم این قول مربوط به اونجایی هستش که تعذر تعذر اجمالی باشه، اما در تعذر مطلق چون در حکم تلفه دیگه اصلا هر شبت خدمت شما که این قول جاری نمیشه و اینها مخالفتی با نظر مرحوم مصنف در زمان منافع نخواهند داشت. اونجا میگن بله منافع رو چی هستش؟ ضامن هستش، اون دیگه در حکم تلف میشود دیگه، احکام تلف رو داره. و قواه فی المبسوط میگه این نظریه رو مرحوم شیخ طوسی در مبسوط تقویت کرده بعد ان جعل الاقوا خلافه، بعد از این که البته گفته اقوا خلافشه، یعنی اقوا این هستش که اینجا ضامن نیست، اما این که ضامن هم باشه یه قول قوی است، یه قول بی وجهی خلاصه نیستش، توجیه قوی پشتبندش هستش. و فی موضع من جامع المقاصد، در یک جا از جامع المقاصد اومده که انه موضع توقف، که این زمان منافع بعد از دفع غرامت عین این موضع توقف است. در موضع دیگر آمده از جامع المقاصد که رجح الوجوب، یعنی وجوب پر زمان منافع و وجوب پرداخت زمان منافع این ترجیح دارد بر عدم اون وجوب و عدم زمان چی؟ منافع. خب ثم مطلب بعدی که ایشون اینجا مطرح می‌فرمایند، بحث این استش که تا اینجا بحث از این بود که اگر که این متعذر بشه قاصب بیاد بدل حیلولت هم بده، بعد از این که بدل حیلولت رو داد اگر ارتفاع قیمت اتفاق افتاد آیا ضامن یا نه، که ما گفتیم مرحوم مصنف هم نه ضامن نیست، بعضیا میگن ضامنه اما ما میگیم ضامن نیست، اما اگر این ارتفاع قیمت قبل از پرداخت بدل حیلولت اتفاق افتاد، یعنی الان این متعذر شده هنوزم قاصب به من بدلی نداده قیمت بره بالا، حالا چه به خاطر قیمت سوقی چه به خاطر زیادی متصل و منفصل و نماعاتی که ممکنه وجود داشته باشه و همچنین رجوع منافع این عین در این مدتی که هنوز بدل حیلولتش رو من دریافت چی نکردم، اینجا حکم چیه؟ آیا اینجا قاصب ضامن ارتفاع قیمت و همچنین ضامن منافع هست یا چی نیستش؟ میفرمایند که ما وقتی به کلام آقایون فقها نگاه میکنیم میبینیم اینها در بحث زمان مقصوب به مثل یا به قیمت، اگر مثلیه به مثل یا اگه قیمیه به قیمت، اومدن گفتن مال مقصوب مضمون هست به مثل یا به قیمت اگر تلف شود یا متعذر شود، این تعذر رو عطف به تلف کردن. مقتضای این عطف این استش که ارتفاع قیمت سوقیهی که بعد از تعذر و قبل از پرداخت بدل حیلولت اتفاق می افتد این مضمون نباشد، کما که تو تلف هم همینطوره. الان اگر این تلف بشه قبل از اینکه آقای قاسب بیاد قیمت رو پرداخت بکنه و زمان رو پرداخت بکند قیمت این بالا برود، قاسب ضامن است قیمت یوم تلف رو، نه ارتفاع قیمت رو بعد از یوم تلف. اینجا هم تعذر وقتی عطف به تلف میشه میگه این ضامن است، مقتضای عطف این است که اینا در یک سیاقن، هر حکم اون داره اینم داره، یعنی ضامن است قیمت رو، که قیمت رو بده، ارتفاع قیمت سوقیه رو ضامنه، همونطور که در تلف ضامن نیست در اینجا هم ضامن چی نیست. ظاهر این عطف اینه که هر شبت خدمت شما که ارتفاع قیمت سوقیه ای که بعد از تعذر حاصل میشود این مضمون نباشد، ولی مرحوم مصنف میفهمد مقتضای قاعده این هستش که نه، این ارتفاع قیمت سوقیه چی هستش؟ مضمون هستش. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه در صورت تلف که ما میگیم اینجا ارتفاع قیمت رو ضامن نیست، جهتش اینه که در صورت تلف قیمت متعین میشه دیگه، راه دیگه اینه، چون اینه که دیگه نمیشه برگردوند، مثل صورت تعذر نیست، اونجا متعین قیمته، لذا آقای مالک حق نداره اگر اون ضامن و قاسب قیمت رو داد بگه من قیمت رو نمیخوام، مثلا عینمو میخوام یا صبر میکنم یا این حرفا. خب صبر چی میکنی؟ چیزی نیست بهت بدن، این کف دست من اگه هست، این مو هست تو بکن، نیست عین تلف شده، اونجا مجبور قیمت رو بگیره و حق نداره ممانعت بکنه بگه من قیمت رو اخذ نمیکنم، چون حق ندارد قیمت رو که گرفت دیگه هر شبت خدمت، یعنی وقتی که آقای قاسب میاد میگه آقا من قیمت رو بهت میدم، عند تلف میگه قیمت رو بهت میدم، دیگه اینجا زمان این از این به قیمت منتقل میشود. خوب دقت کنید، به محض تلف زمان از این به چی میشه؟ به قیمت منتقل میشه، لذا این آقا تا اینش تلف شد دیگه کسی ضامن اینش نیست، ضامن قیمت اینشه دیگه، رفت رو قیمت دیگه، اینو من ضامن نیستم که ارتفاع قیمت سوقیش بعد از تلف رو زمان بکشم، به من چه ربطی داره؟ من دیگه زمانم منتقل به چی شد؟ قیمت شد. اما در صورت تعذر اینطوری نیست، در صورت تعذر امر متعین در این نیستش که من حتما قیمت رو بپذیرم، آقای مالک میتواند بگوید من قیمت رو نخواستم، صبر میکنم تا عینم بیاد. میتونه بگه من صبر میکنم تا عینم بیاد. لذا هنوز عین به ذمه اون آقای زامن و قاصب باقیه و اون زمان عین رو میکشه. لذا اگر این قیمتش رفت بالا، این آقا زامن است که قیمت رو پرداخت. تا قبل از چی؟ پرداخت بدل هیلولت. بعد از پرداخت بدل هیلولت قبلا گفتیم زامن هر شرط خدمت شما نیستش. اما تا قبل از پرداخت چرا زامن نباشه؟ زامنه چون این رو زامنه، زمان هنوز به قیمت منتقل نشده. وقتی این رو زامن بود تمام بند و بیل اینم زامنه، منافعش رو زامنه، هر شرط خدمت شما که نماعاتش رو زامنه، افزایش قیمت سوقیش هم زامنه، همه رو زامنه. این حاصل فرمایش ایشون و استدلال ایشون هستش در اینجا. البته به نظر میاد استدلال ایشون در اینجا صحیح چی؟ نباشه. چرا؟ خوب دقت بکنید. به جهت این که در تلف هم که ما میگیم این زمانش منتقل به قیمت میشه، هم چیزی نیست. در تلف درست است که این الان موجود نیست و قابل تدارک نیست به عینه، این تلف شده. اما زمان به محض تلف منتقل به قیمت نمیشود که دیگه شخص زامن ارتفاع قیمت این نباشد. کی منتقل به قیمت میشود؟ عند دفع منتقل به قیمت می شود. یعنی تا زمان دفع هنوز این زامن عینه، تا زمان دفع زامن عین هست ولو این متمکن نیست ازش. وقتی خواست دفع کند اون موقع انتقال به قیمت پیدا می کند. لذا خیلی ها میگن آقا قیمتی که شما زمان دارید قیمت یوم الدفع است، یا اهل القیام از یوم التلف تا یوم چی دفع هست. جهتش همینه، چون میگن این قیمت به محض تلف زمان از این به قیمت منتقل نمی شود. کی منتقل می شود؟ وقتی می خواهی پرداخت کنی و نیست، حالا اون موقع منتقل به قیمت می شود. تا قبلش که هنوز نمی خواد طرف پرداخت بکنه و پرداخت نکرده، فقط تلف شده. کی گفته اینجا زمان به قیمت منتقل می شود؟ لذا در صورت تلف هم مثل صورت تعذر زمان این باقیه تا قبل از اینکه بدل رو طرف پرداخت بکنه. و وقتی زمان این باقی بود، ارتفاع قیمتش رو شخصی هستش زامن هستش. نمیخوایم بگیم فرمایششون نسبت به تعذر صحیح نیست، میخوایم بگیم فرمایششون نسبت به تلف صحیح نیست. در تلف هم مثل تعذر میمونه، اونجا هم زامنه ارتفاع قیمت، منافع، نمیدونم ارتفاع قیمت سوقیه، ارتفاع قیمت به جهت خلاص زیادی متصل و منفصل، همه اینا هسته. این حاصل بحث ما سر اینجا. میفهمد که ثم ان ظاهر عطف تعذر علی التلف فی کلام بعضهم عند التعرض لزمان المقصوب بالمثل ابل القیمه یقتضی عدم زمان ارتفاع القیمت السوقیه الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع. مطلب بعدی اینه که بحث قبلی راجع به عدم زمان ارتفاع قیمت بعد از پرداخت بدل هیلولت بود عند التعذر العین، اینجا بحث راجع به همون عدم زمان ارتفاع قیمت است، اونم عند التعذر العین منتها قبل از پرداخت بدل هیلولت. میگه ظاهر عطف تعذر بر تلف در کلام بعضی از فقها وقتی خواستن تعرض بکنن به زمان مقصوب بالمثل در کالای مثلی و به قیمت در کالای قیمی، چی گفتن؟ گفتن که لو تلف المقصوب او تعذر ایساله الى صاحبه زمنه القاصب. ظاهر این فرمایش که اومدن عطف کردن و گفتن اینا هر دوتا موجب زمان قاصب میشن، یقتضی عدم از زمان ارتفاع قیمت سوقیت الحاصل بعد التعذر و قبل دفع. این مقتضی این استش که ارتفاع قیمت سوقیه‌ای که بعد از تعذر و قبل از دفع حاصل میشود این مضمون نباشد و این شخص زامنش نباشد. کل حاصل بعد از تلف مثل اون خلاصه ارتفاع قیمت سوقیه‌ای که بعد از تلف حاصل چی می شود. اونجا بگیم که کما اینکه میگیم اگر قیمت سوقیه بعد از تلف حاصل بشه شخص ضامن ارتفاع قیمتش نیست، اینجا بگیم ضامن ارتفاع قیمتش، چون اینا با هم عطف شدن و پس در یک سیاق هم پس یک حکم دارن. ظاهر این عطفینه، لکن نه که گفتیم این غلطه، یا همچین ظهوری ما، چون در تلفش هم ما همین بحثو داریم. در تلفش هم ما میگیم این شخصی هستش ضامنه، در تلفش هم میگیم این شخصی ضامنه. لکن مقتضی قاعدت زمانه، ولیکن مقتضای قاعده زمان ارتفاع قیمت عرشبت خدمت شما، زمان او زمان آقای قارم است. لهو یعنی نسبت به ارتفاع قیمت سوقیه‌ای که بعد از تعذر و قبل از دفع بدل حاصل می شود. چرا؟ لأن مع التلف، تو تلف که ما میگیم این ضامن نیست، چون لأن مع التلف یتعین القیمه، با تلف قیمت متعین می شود و لذا لیس له الامتناع من اخذها، یعنی طرف دیگه نمیتونه بگه من اینو میگیرم، لذاست که او حق ندارد از اخذ قیمت امتناع بکند به خلاف تعذر العین. لذا در تلف به محض اینکه تلف میشود دیگه این زمان از این منتقل به قیمت میشه، دیگه این مضمون من نیست که ارتفاع قیمتش ضامن باشه، قیمت یا قیمت هم که خوب مشخصه، به خلاف تعذر العین، به خلاف صورت تعذر العین. فان القیمت غیر متعینتن، چون در تعذر العین قیمت معین نیست. فلو صبر المالک، یعنی معین نیست که من طرف قیمت رو بگیره، تا متعذر شد بگیم تو باید قیمت رو بگیری، قاسم میگه بیا قیمت رو میدم تو هم برو کنار، تو هم قبول کنی، نه خیر، اگر مالک صبر کند حتی یتمکن من العین، تا اینکه تمکن از این جناب قاسم پیدا بکند، کان له ذلک، این حق رو داره، و یبقى العین فی عهده الضامن، اینجا این در عهده ضامن باقی میماند، فی هذه المده، در این مدتی که هنوز بدلش رو پرداخت چی نکرده. فلو تلفت، پس اگر این مال تلف شود، کان له قیمتها من هینت تلف، حالا اگر این تلف شد توی این مدت قبل از اینکه اون بدل رو بده، بدل هلولت رو بده، این تلف شد بعد از تعذر و قبل از پرداخت بدل، این مال تلف شد، کدوم قیمت رو باید بده؟ کان لهو، برای مالک است، قیمتها، یعنی قیمت این، من هین تلف، از هین تلف تا عرض شود خدمت شما که هین دفع، یعنی اعلی القیم رو باید بده، از هین تلف تا هین عرض شود خدمت شما که دفع. ببینیم چقدر قیمت بالا رفته. او علل قیام الیه، یا علل قیام رو بده من هین القصب تا هین تلف، الیه یعنی الهین تلف، از روز قصب تا روز تلف حساب کنه، علل قیام اونجا رو پرداخت بکنه، یا اینکه او یوم القصب، یا اینکه بگیم نباید قیمت یوم القصب رو بده، اصلا کاری ما به بعدش نداریم، علل خلافی که قبلا گذشت و بحثش بیان شد. ول حاصل ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی وقت الزامن، حاصل این استش که تا زمانی که این آقای قارم و زامن قرامت و قیمت رو پرداخت نکرده است، عینی که موجود است و متعذر است، این در عهده زامن است. فلا عبرت به یوم تعذر، بنابراین اینجور نیستش که فقط اعتبار به قیمت یوم تعذر بوده باشد، ولو حکم بکون یوم تعذر به منزلت یوم تلفشون. یه مطلبی رو اینجا بیان میکنه، میگه ببینید بعضی اینا اومدن تناقض هم گفتن، از یه طرف اومدن گفتن که یوم التعذر به منزله یوم التلفه، یعنی چی به منزله یوم التلفه؟ یعنی این که گفتن که همونطور که در یوم التلف بعد از یوم التلف ارتفاع قیمت سوقی یار شخص مضمون نیست، در یوم التعذر هم همینطوره، مثل یوم التلف بعد از تعذر تا قبل از اینکه بدل رو پرداخت کنه ارتفاع قیمت خلاص سوقیه رو شخص ضامن نیست، از این ور این حکم رو دادن، از اون ور هم اومدن معل حکم به زمان الاجره و نما الى دفع البدل، گفتن تو این فاصله ارتفاع قیمت سوقیه رو ضامن نیست، اما اجرت، اجرت منافع و همچنین ارتفاع قیمت به خاطر نماعات متصل و منفصل رو ضامن چی هستش. خوب دقت کنید، و این تراخوان تعذر، ولی اینکه این اجرت و نماعات بعد از تعذر بوده باشد، همه اینا رو ضامن هستش، که این دوتا حرف با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ جهتش اینه چون عدم زمان ارتفاع قیمت، قیمت سوقیه، از زمان تعذر تا زمان دفع بدل، این مقتضی این است که این در ذمه ضامن چی باقی نیست، دیگه او ضامن این نبوده، و زمان از این به قیمت در این مدت منتقل شده، وقتی دیگه به قیمت منتقل شد، خب دیگه پس همونطور که ارتفاع قیمتش ضامن نیست، ارتفاع قیمت این رو ضامن نیست، ارتفاع قیمت سوقیش رو، نماعاتش رو هم ضامن نیست، نمیدونم منافعش رو هم ضامن نیست، چون دیگه من ضامن این نیستم، منتقل شد به قیمت. اگه تو داری میگی که این شخص ضامن ارتفاع قیمت سوقیه نیست، ما به تو میگیم آیا این به ذمه‌اش باقیه یا نه، اگه میگی باقی نیست لذا و منتقل به قیمت شده، لذا ارتفاع قیمت رو ضامن نیست، خب میگیم خب حالا که باقی نیست پس منافعش هم ضامن نیست، چون این مال من نیستش که بخوام منافعش رو ضامن باشم، مال این آقا نیست که بخوام بنده منافعش رو ضامن باشم، پس نماعاتش رو هم بنده ضامن چی نیستم. نمیتونی هم از یک طرف بگویی اینجا ضامن ارتفاع قیمت نیست، از طرف دیگه بگویی ضامن منافعش و ارتفاع قیمت به خاطر نماعات متصل و منفصلش هست. این یک بام و دو حواس، این دوتا با هم دیگه سازگاری چی ندارد. این که ایشون میاد میگه که من مالایشتمان هستن ظاهرن، وچه یکی تغییر به ظاهرن کرده. خب من مالایشتمان بودنشون که الان ما گفتیم این تناقضه. چرا؟ چون این دوتا گفتیم متلازمه اینن، زمان ارتفاع قیمت با زمان منافع و نماعات با هم متلازمانن. اگر اون نیست اینا هم نباید باشن، اگر اینا هستن اونم باید باشه، اونم باید زمان داشته باشه. لذا این عدم اجتماع رو فهمیدیم، چون اینجا در واقع جمع بین متناقضان کردید، یعنی یک امر رو با ضد لازمش خواستید جمع بکنید، بگی لازمش نیست. اما در اینجا چرا گفته ظاهرا؟ جهتش اینه که ای چه بسا ممکنه شارع بین متلازمان در حکم شرعی تفکیک کنه. این هیچ بعدی ندارد، یعنی امکانش هست، نمیگیم حالا بعد ندارد، اما امکانش هست و واقعا هم حتی شده. عدل و دلیل نلا امکانشه وقوعه دیگه. مثلا شارع حکم کرده به این که اگر یک زنی اومد شهادت داد به وصیت یه شخصی، گفت این آقا وصیت کرده در ثلث مالش یا این خانم به فلان وصیت که این کارو براش بکنه، یه دونه زن فقط شهادت داد، چهار تا زن شهادت ندادن، گفتن اینجا وصیت او نسبت به ربع ارشوت خدمت شما اون مال الوصیه، یعنی ربع اون ثلث مالش و ربع وصیتش، این چی هستش؟ نافذه. در حالی که وصیت یا به واسطه شهادت یک زن اثبات میشه یا اثبات نمیشه. اگر اثبات بشه نسبت به کل وصیت اثبات میشه، اگر اثبات نشه نسبت به کل وصیت اثبات نمیشه. در نتیجه این که ما بگیم شهادت یک زن حجت هست، این حجیتش ملازم است با اثبات کل وصیت. عدم حجیت شهادت یک زن ملازم است با عدم اثبات هیچی از وصیت. بگیم آقا کل وصیت ثابت نمیشه. اینکه شارع بیاد حکم بکند به اثبات ربع وصیت به واسطه شهادت یک زن، این تفکیک بین متلازمه این است که واقع هم شده. ببینید پس اینجا متلازمه این بودن، یعنی حجیت شهادت یک زن با عرشبت زمان با انفاذ کل وصیت اون شخصی که مشهودان خلاصه در مورد او شهادت داده شده به وصیت، اینا با هم متلازمانن. اما شارع اومد تفکیک کرد، گفت این حجت هست اما نه نسبت به انفاذ کل وصیتش، نسبت به انفاذ بعضی وصیت. اومد این متلازمان رو تفکیک کرد از هم دیگه. اینجا میتونه شارع تفکیک بکنه، بگه درسته که زمان منافع، زمان ارتفاع قیمت سوقیه با زمان منافع و نماعات با هم متلازمن، اما من میگم اون زمان وجود دارد، اینا وجود چی ندارد. این میگه این امکانش هست، لذا میگه ظاهرا لایشتمانن. میخواد بگه اگه شارع آمده بود دلیل خاص آورده بود، بله ما میپذیرفتیم، کما که تو جاهای دیگه پذیرفتیم تو بحث وصیت زن، اما دلیل چون نیاورده علی ظاهر ما نباید بپذیریم یه همچین حرفی رو و یه همچین تفکیکی رو. این نیاز به چی داره؟ دلیل دارد. این عرض شود خدمت شما حاصل فرمایش ایشونه. در نهایت میفهمند فمقتضى القاعده، بنابراین مقتضای قاعده اولیه چیه؟ زمان الارتفاع، زمان ارتفاع قیمت سوقیه است که بعد از تعذر حاصل میشود تا کی؟ الی یوم دفع البدل، تا روز دفع بدل. تا اونجا اگر قیمت بالا رفت این ضامنه، گفتیم بعدش ضامن نیست، سمه قبلی گفتیم بعدش رو ضامن نیست. نظیر دفع القیمت عن المثل المتعذر فی المثل، بگه این نظیر دفع قیمت مثلی است که متعذر شده در کالای مثلی، یعنی در کالایی که این تلف شده کالا مثلی هم بوده، خب این شخص ضامن قیمت نبوده، ضامن مثل بوده، حالا مثل متعذر شده که گفتیم الان باید قیمت رو بده. حالا که باید قیمت رو بده، اگه بعد تعذر المثل تا روزی که این بخواد قیمت رو پرداخت بکند، قیمت مثل رو پرداخت کند، قیمت مثل ارتفاع پیدا کرد و بالا رفت، آیا این آقا ضامنه یا نه؟ مقتضای قاعده این است که بله ضامنه. تا روز پرداخت مثل اگر رفت بالا، این ضامن ارتفاع قیمت چی؟ تا روز پرداخت قیمت مثل، مثل متعذر، این ضامن پرداخت اون ارتفاع قیمت هم چی؟ هستش. البته اینجا مرحوم محقق خراسانی همون حرفی که تو فرع قبلی مرحوم سیدی یزدی فرموده بودن، مرحوم محقق خراسانی اینجا میفرمان و اون که میفرمایند که به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف که میگن مقتضای قاعده زمان ارتفاع قیمت سوقیه هست بعد از تعذر تا روز دفع بدل، این فرمایش ایشون مربوط به صورتی است که تعذر چی باشد؟ اجمالی باشد، یعنی ما امید به ارشد دستیابی به این اندو داشته باشیم، اما در جایی که تعذر مطلقه، مثل اون پرنده‌ای که فرار کرده و دیگر میدونیم بر نمیگرده، عادتا در اونجا هر شبت خدمت شما که عرفن این تعذر در حکم تلف، یعنی در تعذرهایی که عرفن در حکم تلفن، عرف میگه آقا دیگه تلف شده، دیگه این فکر کن تلف شد، رفت که رفت، دیگه بر نمیگرده. در اینجا هم دیگه حکم تلف رو خواهد داشت. یعنی شما باید قائل بشوید به این که طبق مبنای خودتون باید قائل بشید در همون روز تعذر مثل روز تلف زمان قیمت این لازم میشه. دیگه این زمان ندارد، زمان از این منتقل میشود به زمان قیمت و ضامن به واسطش از عهده این هر شبت خدمت شما ارتفاع قیمت سوقیاش بعد از تعذر و همچنین نماعات و منافع و اینا همه خارج میشه. باید اینو بگید، این ربطی به اونجا چی نخواهد، طبق مبنای خودتون. البته ما گفتیم که حتی اگر تلف هم بوده باشد تا روزی که پرداخت نکرده است این ضامن ارتفاع قیمت و نمیدونم نماعات و اینا هست. چرا؟ چون این که میگن ضامن است، بنابر اون مبناست که ما بگیم به محض تلف این زمان از این به قیمت منتقل میشد، در حالی که ما برای این دلیل نداریم. دلیل به ما چی میگفت؟ استصحاب میگفت، میگفت آقا این ضامن این است تا کی؟ تا زمانی که دیگه نتونه پرداخت کنه. وقتی میخواد پرداخت کنه نمیتونه پرداخت کنه دیگه. قبلش که اصلا نمیخواسته پرداخت کنه که ما بحث کنیم این میتونست پرداخت کند یا نمیتوانست، متعذر بود نمیتوانست. روزی که میخواد پرداخت بکند یوم دفع البدل، در اونجا چون متعذر هستش باید اونجا منتقل به قیمت بشه. تا قبلش ضامن اینه، لذا تمام بند و بیل این ارتفاع قیمت سوقیش، نماعاتش، نمیدونم منافعش، همه رو ضامن خواهد بود و از این جهت هیچ فرقی بین این فروض وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین.